بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. خب، اطلاق حد بر حد تام و بر حد ناقص به اشتراک در لفظه، یعنی وقتی میگیم این حد حد ناقصه، یه معنا از نظر دلالت از این تعبیر داریم، اون وقتی که حد تام باشه یه معنای دیگری. فرض بفرمایید انسان رو اگر اومدیم تعریف کردیم به، حالا تفصیلی هم بگیم بهتره، تعریف بکنیم به این که جوهر ذو ابعاد ثلاث، نام حساس متحرک بالاراده ناطق. فرض کنیم تمام مقومات رو ما آوردیم، خب میگیم این حد تام. اطلاق حد بر حد تام از باب دلالت مطابقیه. چرا؟ برای اینکه طبق فرض همه مقومات رو که بر ماهیت و شی و بر تمام مقومات داخلی این ماهیت و شی باید دلالت میکنه، این حد داره دلالت میکنه، پس دلالتش از نوع دلالت مطابقیه. اما اگه به جای این حد تام، طبق فرض این حد تام باشه، ما بیاییم انسان رو اینجوری تعریف کنیم، بگیم جوهر ناطق، واقعا با جوهر ناطق انسان رو از جمعی ما ادایش چیکار کردیم؟ تمیز دادیم. و اتفاقا مقومات ماهویش هم آوردیم، جنسش رو آوردیم و فصلش رو آوردیم. یا اگر اومدیم یه مقدار تعریف را با مقومات بیشتر با ذاتیات بیشتری تعریف کردیم، این بار اومدیم اینجوری تعریف بکنیم، بگیم جوهران ذو ابعاد ثلاث ناطق، بازم چیکار کردیم؟ تعریف کامل و تام نیست. چرا؟ برای اینکه همه ذاتیات را نیاوردیم، اما نسبت به تعریف جوهر و ناطق ذاتی بیشتری اومده. چرا؟ برای اینکه یه ذو ابعاد اضافه شده. یا اگر اینجوری تعریف بکنیم، این بار تعریف بیشتری از مقومات رو بیاریم، بگیم جوهر ذو ابعاد ثلاث نام ناطق، اما در این حال تعریف حد تام نیست. خب جناب ملا صدرا می فرماید که شما وقتی که واژه حد را بر حد تام به کار می بری، این دلالت از نوع دلالت مطابقیه. اما اگر شما حد را بر حد ناقص که تمام ذاتیات به کار نرفته باشه دلالت داری که می کنید، دلالت از نوع دلالت التزامیه. پس دو مدل دلالته، از این جهت اطلاق حد بر حد تام مطابقی و بر حد ناقص التزامی است. به تعبیر ملا صدرا دلالت جز بر کل دلالت مطابقی نیست. حالا تعبیر شاید از ملا صدرا نباشه، از خودم باشه. دلالت به اصطلاح جزء و بخشی از ذاتیات حد که جزء الحد دیگه، بر کل الحد، این دلالت از نوع دلالت التزامیه، دلالت عقلیه. و الا خود اون لفظ که طابق النعل به نعل بر مدلول دلالت نداره. چرا؟ برای اینکه مدلول شما در تعریف انسان به جوهر ناطق مدلول شما چیه؟ جوهران زو ابعاد سلاس نام حساس متحرکم بالاراده ناطقه. مدلول با اون که زو ابعاد سلاس را داره، نامی را داره، حساس را داره، متعلق متحرکم بالاراده را داره، دال شما به هیچ یک از اینا دلالت بالمطابقه دلالت نداره. چرا؟ برای اینکه دال شما فقط جوهران است و ناطقون، در حالی که حساسون بایستی باشه، متحرکون بالاراده بایستی باشه، نامی بایستی باشه و زو ابعاد هم بایستی باشه. اینا رو که دلالت نداره بالمطابقه، چون که بالمطابقه دلالت نداره پس بالالتزام دلالت داره. خب واضح اطلاق حد بر امور التزامی با اطلاق حد بر اموری که مطابقی است متفاوته. دو نوع اطلاق از این جهت ملا صدر شاید تعبیر اشتراک لفظی کرده این باشه. اما یه نکته دیگر، و اون نکته دیگر این است که خب اطلاق حد بر حد ناقص میگه از باب تشکیکه. خب پس اینجا از باب تشکیکه یعنی چی؟ یعنی شما میگی حد ناقص یکیش جوهران ناطقه، یکیش میگی جوهران زو ابعاد سلاس ناطقه، یکی دیگر هم جوهران زو ابعاد سلاس نامن ناطقه، یکی دیگر هم چیه؟ جوهران زو ابعاد سلاس نامن حساسون ناطق. خب همه این چهار مدل تعریف تمام مقومات نیومده، اما آیا این چهار مدل تعریف حدی که همه هم حدی هستن، منتها حدی هستن که ناقص از آوردن جمیع و ذاتیاتن؟ میگه خب دلالت جوهران ناطق ضعیفتر است از جوهران زو ابعاد سلاس ناطق، و نیز تعریف انسان به جوهران زو ابعاد سلاس نامن حساس قوی تره از مورد قبلی، و در نهایت جوهران زو ابعاد سلاس نامن حساس ناطق. متحرکم بالاراده را نیاوردی، چون که همه را نیاوردی پس چی؟ تعریف شما کامل نیست تا حد بشه تام. پس بنابراین الان شما چهار مدل حد ناقص داری. خب اطلاق حد بر حد ناقص به تشکیکه یعنی چی؟ یعنی هرچه مقومات بیشتر باشه این تعریف اولا هست از تعریف دیگری که بخشی از اون ذاتیات را نداره یا بیشتر نداره. اونی که بیشتر داره اولا هست از اونی که کمتر داره. از این جهت اطلاق حد بر مطابقی و بر التزامی به اشتراک در لفظه. از این جهت ملا صدر تعبیر اولا و غیر اولا را آورده. نکته دومی که در مورد حد بایستی بدونیم، حد اندل اطلاق بدون اینکه مقید به قید به خصوصیتی بشه. اگر گفتیم حد، مراد از اون همون حد تامه، و حد تام در مورد ماهیات دال بر تمام مقومات داخلی اون شیعه، یعنی تمام ذاتیات اون شیع از جنس و فصل. حالا این حد می تواند با اقل واژه ها مطرح بشه، در عین حال تام بوده باشه. این در صورتی است که ماهیت مرتب ما مشتمل بر جنس قریب و فصل قریب بوده باشه. طبق تعریف که پذیرفتن به حسب ظاهر، گفتن انسان رو ما میگیم اینجوری تعریف میکنیم، میگیم حیوان و ناطق، حیوان رو جنس انسان تلقی میکنیم و ناطق رو فصل انسان. البته این مسئله در جای خودش محفوظه که ما به راستی نمیدونیم حیوانیت جنس غریب باشه و نیز ناطق فصل غریب باشه. اگر نگوییم که میدانیم ناطق فصل غریب نیست. چرا؟ برای اینکه ما میدونیم واقعا ناطق فصل غریب نیست. چرا؟ از این جهت میدونیم که اگر مراد شما از ناطق نطق به حسب ظاهر باشه، اینکه قطعیه که فصل نیست. چرا فصل نیست؟ برای اینکه اینایی که تازه متولد شدن نوزادها انسان هستن یا نه؟ بیشک انسان هم، اما نطق ندارن. یا اینایی که آسیب دیده هم بر دلیلی و این قوه نطق در اونها فعلیت پیدا نکرد، آیا براستی اینها انسان نما هستن یا براستی انسان هم؟ براستی انسان هم، اما در این حال نطق نداره. اگر بگیم نه، مراد ما از ناطق حرف ظاهری زدن نیست، بلکه چیه؟ اون اندیشه ای که سبب می شود که شما بتونی حرف بزنی، جمله به کار ببری، اون هوشیاری که سبب این به اصطلاح ترکیب واژه ها برای دلالت یک معنا از سوی شما می شود، اون قوه که منشأ چنین ترکیب جملاته همون اندیشه است، قوه اندیشیدن. خب سوال اینه، قوه اندیشیدن فعل منه یا ذات منه؟ ذاتی منه یا اثر ذاتی منه؟ اندیشه از حقیقت از من ناشی می شود که این اندیشه فعل اون حقیقته، اثر اون حقیقته. بنابراین اگه اینجور باشه، قوه اندیشیدن جزء ذاتیات نیست، بلکه من یک ذاتی ای دارم، یه حقیقت ذاتی مختص به خودم دارم که اون فصل منه. نمیدونم اون حقیقت چیه، اما اون حقیقت را از طریق فعلش من میتونم شناسایی بکنم. چون که از طریق فعل شناسایی میکنم، با اون که میدونم فعل الفاعل عین الفاعل نیست، اما میگم این فعل چیه؟ نماینده یا اون فاعله. ولذا منطقدان ها میگن که چون که ما بحث تخصصی در علوم نداریم، با عنوان نمونه خواستیم از انسان شناسی تعریف انسان رو بدیم، میگیم اجالتاً ناطق رو فصلش قرار میدیم و حیوان رو جنسش قرار میدیم. اما آیا به راستی جناب منطقدان شما چنین پیشنهادی دادی؟ به راستی فصل انسان ناطقه، جنس انسان حیوانه؟ میگه نمیدونم. این کار تخصصی متخصص لازم داره. تازه متخصصی هم رفته بررسی کردن باز نمیتونه سند بده که به راستی حیوان جنس و ناطق فصله، بلکه اینجوری ادعا میکنیم انسان اجمالا تشخیص میدیم یه حقیقت و جوهر مجردی داره که این حقیقت و جوهر مجرد آثار و تبعاتی داره. ما بر اثر این آثار و تبعات اجمالا میفهمیم اون حقیقت هست و این آثار روشن را در واقع نماینده قرار میدیم برای اون حقیقت و لسان جنس و فصل منطقی، یعنی جنس فصلی که تخصصاً جنس فصل لزوماً نیستن اما اجالتاً ما به عنوان جنس فصل در نظر میگیرم. خب این یه نکته. نکته دیگر این است که حد و محدود، خب حد تفصیل همون محدوده. حالا سوال اینه، شما با لفظ حد بر ماهیت و شی دلالت میکنی کما اینکه با اسمم بر همون ماهیت دلالت میکنید. ببینید فرض کنید تعریف انسان باز همین حیوان ناطق باشه. خب حیوان ناطق داله بر چیه؟ داله بر ماهیت الانسانه. میگیم خب انسانم داله بر ماهیت الانسانه. میگیم فرق بین اسمی که مسما را دلالت میکنه با تفصیل جنس و فصلی که مسما را دلالت میکنه تفاوتش به چیه؟ هر دو دارن دلالت میکنن و این مسئله مهمیه که توجه به این نکته هم داشته باشی. جناب ملا صدرا میگه که اسمم دلالت میکنه اما اجمالا فصلم دلالت میخوام حدم دلالت میکنه تفصیلا. باز فرض میگیریم واقعا فصل جنس و فصل انسان حیوان ناطق باشه، خب آیا لفظ الف نون سین الف نون بر این حقیقت خارجی دلالت داره یا نداره؟ بله. پس لفظ انسان هم دلالت داره. آیا لفظ ترکیبی حیوان ناطق بر همین ماهیت الانسان دلالت داره یا نداره؟ میگیم اینم دلالت داره. خب فرق این دو در چیه؟ میگه به اجمال و تفصیله. لفظ انسان اجمالا بر ماهیت دلالت داره اما حیوان ناطق تفصیلا دلالت. ملا صدرا یه نکته اضافه تری هم اینجا بیان میکنه و این نکته اضافه تر بسیار نکته حائز اهمیته. میگه که در تعریف شما بایستی شرایط تعریف را رعایت بکنی. خب تعریف بایستی جامع افراد باشه و نیز مانع اغیار باشه. جامعه افراد باشه یعنی چی؟ یعنی به گونه ای بایستی تعریف را انجام بدهی که تمام مصادیق محدود با تعریف شما داخل در تعریف شما بوده باشه بدون اینکه ذره ای و مصداقی از مصادیق محدود شما از تعریف شما بیرون نمونده باشه. اینو میگیم جامعیت. خب علاوه بر این مانعیت هم بایستی داشته باشه. مانعیت داشته باشه یعنی چی؟ یعنی تعریفت نبایستی به گونه ای باشه که غیر مصادیق این محدود داخل در محدود بشوند. پس هم جامعیت لازمه هم مانعیت لازمه. مثلا فرض بفرمایید دایره ریاضی رو اگه شما خواستی تعریف بکنی، بایستی طوری تعریف بکنی که تمام مصادیق دایره داخل در تعریف شما بگنجن و گونه ای نبایستی تعریف بکنی چیزی که مصداق دایره نیست در تعریف شما هم اون مصداق بیاد. مثلا اگر دایره رو به گونه ای تعریف بکنیم، بگیم دایره شکلی است با محیط بسته بدون اینکه ضلع مستقیمی داشته باشه، خب این تعریف شامل بیضی هم میشه، این تعریف شامل به اصطلاح اشکال به اصطلاح مختلفی که بیضی هم نیستن، اما در این حال هیچ خط مستقیمی درش پیدا نمیشه. مثلا یه جزیره ای در نظر بگیر، مثلا یک گلی که مثلا چند تا گل با هم چسبیده فرض کنید یک گله، منتها شما میبینی چی؟ مثلا چهار تا کمان داره، این کمان ها با هم متصلن، اتصالشون هم زاویه ایجاد نکردن. خب آیا این دایره است؟ مسلم دایره نیست. بیضی دایره است؟ مسلم دایره نیست. اما اگر تعریف شما شامل بیضی هم بشه، شامل انواع اشکال قوس دار بدون زاویه بشه، پس تعریف شما مانع اغیار نیست. یا اگر طوری تعریف بکنی که جامع همه افراد نباشه، مثلا ما میگیم تو هندسه اینجوری تعریف میکنه، شکلی که نقطه مرکزی آن به محیط در همه اطراف مساوی باشه، درسته؟ خب این میگیم جامعه افراده. حالا اگر شما یک قید بزنی بگی شکلی که از مرکز به محیط مساوی باشه و شعاعش یک متر کمتر نباشه، معناش چیه؟ تمام دایره هایی که با شعاعی کمتر از یک متر از دایره خارج باشن، روشنه دیگه. چرا؟ برای اینکه جامعه افراد در این صورت نمیشه. در حالی که تعریف باشه هم جامعه افراد باشه هم مانع اغیار باشه. ملا صدر میگه اما رابطه اسم و مسما شرایط تعریف که اطراد و انعکاس باشه، یعنی جامعه افراد بودن و مانع اغیار بودن را لازم نیست داشته باشه. من روی این فکر کردم که خلاصه ملا صدر چی میخواد بگه. خب اگر انسان رو به حیوان ناطق فرض کنید تعریف کردیم، خب انسان هم همه مصادیق انسان رو نشون میده، درسته؟ حیوان ناطق هم داره همون مصادیق رو نشون میده. خب چطور میگی که اینجا میتونه جامعه افراد مانع اغیار نباشه اونجا میتونه باشه؟ توجه میکنه این فرضش یه مقدار غیر قابل قبول به نظر میرسه. شاید مقصود ملا صدر این باشه که آقا شما اگر گفتی ما انسان داریم، بر ماهیت الانسان دلالت داره، حیوان ناطق داریم بر همون ماهیت دلالت داره، اما اگر گفتی حیوان ناطق بایستی تعریف جامعه افراد مانع اغیار باشه، اما اگر گفتی انسان لازم نیست جامعه افراد مانع اغیار باشه. چرا؟ برای اینکه انسان دال بر یک حقیقتی است که از انس میاد. ممکنه یه نفرم پیدا بشه هیچ انس با دیگری هم نوع خودش پیدا نکنه، پس لزومی نداره که چون که از ماده انس اومده همه مصادیق این صفت انس با دیگران هم نوع را داشته باشن. یا مثلا واژه دیگری که برای به اصطلاح همین ماهیت حیوان ناطق که به تفصیل دلالت داره میکنه داریم، واژه بشره است. خب چرا میگن بشر؟ برای اینکه معمولا پوست پیدا دیگه، درسته؟ این منافات نداره یه انسانی چی باشه؟ پشمالو باشه. بله؟ پشمالو باشه یعنی من دیدم به حدی بعضی از افراد بدنشون مو داره که اصلا از گردن به پایین مثل برخی از حیوانات دیگر پرپشت مو داره، به گونه ای که اصلا بدنش گویا پیدا نیست. پس در نامگذاری ادنا مناسبت کفایت میکنه به تعبیر ملا صدرا. دیگه شرایط تامه این نامگذاری لازم نیست باشه، اما وقتی خواستی همینی که نام نهادی حقیقتش رو بشناسی، حقیقتش بایستی جنس فصل داشته باشه و جنس فصلش هم به نحوه چی بوده باشه؟ به نحوه جامعه افراد و مانع اغیار بوده باشه. از اینجا یک نکته ای هم معلوم میشه، هر حدی یه محدودی داره، محدود که همون نام میتونیم ازش نام ببریم، بر حقیقت دلالت داره، حدم بر حقیقت دلالت داره. پس تفاوت بین حد و محدود به چیه؟ میگیم تفاوتش به اینه که حد بر محدود به نحو تفصیل دلالت داره، اما محدود بر همون به نحو اجمال دلالت داره. محدود ما انسانه، بر همون حیوان ناطق به نحو اجمال دلالت داره، به گونه ای که سربسته و دربسته است، نه جنسش رو به ما آگاهی میده چیه، نه فصلش رو به ما آگاهی میده چیه. اما در این حال این محدود به راستی هم بر جنس دلالت داره هم بر فصل. برای همین بعدن میتونیم از دل همین محدود جنسش را استخراج کنیم، فصلش را استخراج کنیم و به صورت تفصیلی بیاریم، بلکه جنسش را هم دوباره تو دلش استخراج کنیم، جنس و فصل دیگری و همینطور تا یک تعریف تفصیلی از جوهران زو عبادن سلاس نامن حساس متحرکن بالاراده ناطق رو به دست بیاریم. از اینجا جناب ملا صدر کانال میزنه یه نکته دیگری هم میگه، اصلا حد الحد چیه؟ آقا حد رو برای من تعریف کن. مگر حد در اصطلاح منطق یه اصطلاح نیست؟ تعریف داره دیگه. بعضیا اینجوری تعریف کردن، گفتن حد قولان وجیزون یدلو علا ماهیت شی تفصیلا. میگی این تعریف تعریف مناسب نیست. چرا این تعریف تعریف مناسب نیست؟ برای اینکه شما اومدی گفتی حد تعریفش، یعنی حد تام، مراد از حد همونطوری که قبلا هم اشاره کردم، حد عند الاطلاق یعنی الحد التام. گفتی قول وجیز. خب وجیز یعنی چی؟ یعنی چند کلمه ای باشه. دو کلمه ای نسبت به سه کلمه ای وجیزه، سه کلمه ای نسبت به چهار کلمه ای وجیزه، چهار کلمه ای نسبت به پنج کلمه ای وجیزه. وجیز لفظ مبهم کشسانه، پس بنابراین این تعبیر که حد الحد این گونه تعریف می شود قاولون و جیزان، این تعریف خوبی نیست. مثل چی؟ شما مثلا غزل را، اصطلاح ادبی غزل را تعریف بکنید، شعر کوتاه. خب کوتاه یعنی چقدر؟ یکی از مغالطاتی که در بحث مغالطات مطرح میکنم واژه های مبهمه. واژه ای که معنای اون واژه روشنه در زبان، اما در عین حالی که معنای روشنی داره سرتفاش ابهام داره. مثل چی؟ همین شعر غزل یعنی شعر کوتاه. کوتاه یعنی چقدر؟ 10 بیتی نسبت به 20 بیتی کوتاه است، 20 بیتی نسبت به 30 بیتی کوتاه است. توجه بکنید. اما اگر اومدی غزل رو اینجوری تعریف کردی، غزل مجموعه ابیات شعری است که حداقل 4 بیت، حد اکثر مثلا چی؟ 10 بیت. بله، اگه اینجوری تعریف کردیم مشخص کردیم مرز را، اقلش را و اکثرش را. اما اگر گفتی شعر کوتاه، و شعر کوتاه چقدره؟ این مشخص نمیشه. اینجا هم گفتی قول وجیز. خب وجیز یعنی چی؟ یعنی چقدری باشه؟ یعنی اگر گفتم حیوان و ناطق قول وجیزه، حد تام. اما اگر گفتم جوهر ذو ابعاد ثلاث نام حساس متحرک بالاراده ناطق، تفصیل است و قول وجیز نیست، مشخص نمیکنه که چی بشه. از این جهت در حد تام اینجوری تعریف کردن، گفتن آقا حد تام اونیست که تمام ذاتیات و مقومات شی بدون کماکاست و بدون کمترین زیاده ذکر بشه. یعنی چی؟ یعنی اگر من یک شیء دارم که اون شیء مؤلف از 5 عنصر مفهومیه، اگر همه این 5 عنصر مفهومی را آوردیم، حد تامش را آوردیم، اگر ذره ای از این عناصر کم بگذاریم حد تامش رو نیاوردیم، یا ذره ای اضافه تر بیاریم باز حد تام رو نیاوردیم. مگه اضافه تر هم معنی داره؟ بگیم بله معنی داره. چجوری معنی داره؟ فرض کنید اگر شما اینجوری اومدی انسان رو تعریف کردی، گفتی جوهر جسمانی ناطق، درسته؟ عوض بخوام جوهر حیوانی ناطق. میگیم خب شما در تعریف انسان 3 چیز آوردی، 1 جوهر آوردی، 2 حیوان آوردی، 3 ناطق آوردی. شما در حیوان مفهوم جوهر را تضمین کرده ای، 1 بارم که به صراحه آوردی، پس معنایش این است که این حد شما 2 بار مقوم جوهری داشته باشه، در حالی که هر حدی 1 ذات، هر ذاتی که داره اون ذاتی را 1 بار داره نه 2 بار. اما تعریف شما 2 بار داره، یکی به صراحه جوهران، یکی در تضمین حیوانان. حیوان چیه؟ جوهرون زو عبادن سلاس نامن اساسان متحرکون به اراده ناته. از این رو ما در بعضی از تعاریف و حدود زیادت الحد علی المحدود داریم که اضطراریه، چاره ای هم نیست، باید هم بیاریم، اما اینا دیگه نمیتونیم اسمش رو بذاریم حد تام. حد تام اونیست که نه کمکاس داره از ذاتیات و نه فزونی داره بر آنچه که ذات مشتمل بر آنه. از این جهت حتما بایستی نسبت این دو دلالت اجمالی و تفصیلی بوده باشه، اما تفصیلیش هم به این نه باشه که کامل کامل و هیچ اضافه ای نداشته باشه. پس بنابراین اگر ما در تعریف حد الحد اینجوری تعریف بکنیم، بگیم قول وجیز، این در مفادش مفهوم ابهامی نسبی نهفته است. چرا؟ برای اینکه همونطوری که اشاره کردیم دو جزئی نسبت به جزئی وجیزه، سه جزئی نسبت به چهار جزئی وجیزه، کدوم یک از اینا رو خواستی بگی؟ اصلا تعریف برای این است که ابهام زدائی بکنیم، اما در مقام تعریف به گونه ای تعریف بکنیم که خود اون تعریف ابهام زا باشه، نقض غرضه. از این جهت میگن از خطاهای تعریف آن است که ما از الفاظی استفاده بکنیم که اون الفاظ دچار ابهام باشه و این ابهام سر از مجهولیت در میاره، در حالی که غرض از تعریف معلوم کردن مجهوله و این با هدف سازگاری نداره، این مفاهیمی که ابهام زا هستن. ملا صدر را در اسفار حد را، یعنی همون حد حقیقی را، مرکب از جنس فصل میدونه، اما در کتاب تنقیح ترکیب حد را از جنس فصل میگه این قول مشهوره که ویزی از جنس و فصل ترکیب شده باشه و خودش مدعی است که این کلیت نداره. چرا کلیت نداره؟ به خاطر اینکه ما بعضی از امور ترکیبی ای داریم که اینها از امور متباینه ترکیب میشن. ترکیب از نوع ترکیب سناییه، چون که ترکیب از نوع ترکیب سناییه، ما بایستی تعریف را بر اساس اون صنعتی که حاصل شده تعریف بیاریم. شما خواستی اتومبیل رو تعریف بکنی، اتومبیل اجزای مختلفی داره، هر یکم یک ماهیت خاص به خودش رو داره. اتومبیل فرض بفرمایید، اتومبیل الان که ما مشاهده میکنیم ساختمون داره، بدنه داره، چرخ داره، موتور داره، صندلی داره، خب اینا امور مختلفی هستن که ربطی به هم گاهی ندارن، اجناسشون، متریالشون به قول امروزی ها متفاوته. خب طبیعی است شما چنین مصنوعی رو خواستی تعریف بکنی بایدی به اجزای داخلیش تعریف بکنه، اجزای داخلی که سازنده این مرکبن. پس بنابراین بله، اگر ماهیات طبیعی در خارج را بگی، اینا یه جنسی دارن، یه فصلی دارن، بایستی با جنس و فصلش تعریف بشه. اما اگر ماهیات از نوع ماهیات سنایی باشه و از امور متباینه ترکیب شده باشه، در به ضرورت در تعریف این مرکب از اجزای متباینه، اموری که در ترکیب این مرکب حضور داره آن را به اون به اصطلاح اجزای ترکیبیش تعریف بکنیم. پس بنابراین نمیتونیم بگیم تنها حد اون وقتی است که شی یک ماهیتی باشه که دارای جنس و فصل باشه. بله، ماهیات متحصله در طبیعت همینجوره، جنس و فصل دارن و در واقع خواستی این ماهیات محصله رو تعریف بکنی بایستی جنس و فصلش رو بیاری. از این جهت ملا صدر در تفسیر میگه یکی از شروط حد این نیست که مؤلف از جنس و فصل باشه، بلکه از شرایط حق این است که ببینیم مؤلف از چه چیزهایی است، همون چیزها رو بیاریم در تعریف. ممکنه بعضی از اون چیزها عام مطلق باشه یا عام منبج باشه یا چند چیز مساوی با هم ترکیب شده باشن. میخواد این اجزایی که دارن متباین باشن یا متباین نباشن. بله، مشهور همینیست که گفتن از جنس و فصل بایستی ترکیب شده باشه. چرا؟ برای اینکه اونها مشاهده کردن تباعی نوعیهی که مندرج یکی از مقولات دهگانه ارسطویی هستن، اونا مرکب‌های از جنس و فصل هستن. اما آیا ما فقط به اصطلاح ماهیات محصله طبیعی داریم یا ماهیات اعتباریه مصنوعیه مثل اتومبیل داریم، چرخ خیاطی داریم، درسته؟ چراغ داریم. خب شما چراغ رو در 100 سال قبل که هنوز برق فرض کنید نبود، خواستید تعریف بکنید یه جوری تعریف میکردید. امروزه که صنعت جدید اومد و برق رو اختراع کرد و تولید برق و اینجور چیزها، لامپ و مهتابی و انواع و اقسام این چیزها که مصنوعی هم هستن بخوایی تعریف بکنی، این صنعت با اون صنعت کاملا متفاوته. از این جهت ما در تعریف امور صناعی بایستی ببینیم این مصنوع ما از چه اموری ترکیب شده و مقومات این مصنوع که اگر نبود برخی از اونا نباشه دیگه این مصنوع نیست، اونا رو بایستی بیاریم. البته ممکنه مصنوع ما یک امور زائده ای داشته باشه در اصل اون صنعت دخالت نداشته باشه. مثل چی؟ مثل اتومبیل لزومی نداره که حتما شیشه داشته باشه، حتما سقف داشته باشه. توجه میکنه؟ بله، اتومبیلی که ما الان مشاهده میکنیم سقف هم داره، شیشه هم داره و از این جور چیزها. بنابراین اگر اموری که ذهنی و انتزاعی باشن، اینها بله مرکب از جنس و فصل هم و در خارج به وصف وحدت به تعین، البته عذر میخوام، اینا مرکب از اجناس و فصول ممکنه باشن، اما به وصف وحدت به تعین تو خارج موجود نیستن. چرا؟ برای اینکه وحدت طبیعت جنسی یا فصلی یا نوعی یا حدی یا عددی رو چه بسا نداشته باشن. از این جهت ملا صدرا میگه ما بایستی در حدود رعایت این جنبه ها رو هم داشته باشیم. ابن سینا در این کتابی که از فقط بخش منطقش چاپ شده تو ایران، یا آیت الله نجفی مکتب آیت الله نجفی چاپ کرده، منطق المشرقیین، اونجا به همین نکته متعرض میشه که اگر شما خواستید یک چیزی رو تعریف بکنید، تعریف معنای بسیار عام و گسترده‌ای داره. ممکنه یک طبیعت متأصله در خارج باشه به تعبیر من، ممکنه یک امور صناعی باشه. در تعریف امور صناعی شما بایستی چی؟ ببینی که این مصنوع از چه چیزی ساخته شده و مقومه این مصنوع چه اموری است، همونا رو بیاری. میخواد اونها از قبیل جنس فصل بوده باشن یا از قبیل جنس فصل نبوده باشن. این بیان ملا صدرا در واقع متأثر از ابن سینا هست. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله.